بعد در تهران چیز تظاهرات قبل از روز خرداد که تظاهرات روز تاسوعا و عاشورا بود، عملا مؤتلفه، یعنی همین هیئت‌هایی که با هم ائتلاف کردند این تظاهرات رو سازماندهی کردند. دسته طیب در این ماجرا خیلی دخالت نداره، به صورت دسته سینه زنی میان و میرن، اینها در تظاهرات به عنوان جریان سیاسی خیلی دخالت ندارن، اما مخالفت نمی کنن. حتی دسته هایی که اینها نتونستن با اینها تماس بگیرن، مثل ناصرخان جگرکی و دیگران، اینها ظاهرا توی مسجد عجب الفتح که می اومدن اونجا، این لاتولیتایی که دوربرش بودن اومدن، اینها های صادق امانی میاد میگه که بالاخره برادران ما همه اومدن با هم متحد شدن و چه و اینها، و از جمله به صلاح عزیزان دوستان همراه آقای ناصرخان هم اومدن اینجا، و وقتا اینها را آورده بودن که دعوا را بندازن اونجا، اوضاع را به هم بریزن، تا این بحثی که آقای چیز آقای صادق گفته بود، عملا اینها شرمنده شدن، نشد بخواهیم که حالا اومدن دستن حالا براشون را باز کنید آقای میخوان تشریف ببرن اینها، که دیدن که راهی ندارن جز اینکه درگیر نشن، یعنی عملا اجازه داده نشده. تا تظاهرات روز عاشورا تظاهرات سازمانی یافته است. صبحش سخنرانی عصر عاشورا هم که امام در مدرسه فیضیه برگزار میکنه، او سخنرانی سازمانی یافته است. شما گزارش ساواک رو از سخنرانی عصر عاشورا ببینید، اصلا وحشتناکه چقدر این گزارش دقیقه. 200,000 نفر جمعیت رو میگه در قم جمع شدن، میگه بلندگوها رو در اطراف نصب کردن و چون احتمال میدادن حکومت برق رو قطع بکنه باتری آوردن، افراد زیادی اومدن نشستن، ضبط صوت‌های متعدد، خیلی ها دارن می‌نویسن سخنرانی امام رو گزارش میکنن، خیلی سریع، گزارش بسیار عالی از این ماجرا، که تمام به اصطلاح پشتبام‌های حرم، پشتبام‌های مدرسه فیضیه، حیات مدرسه فیضیه، به اصطلاح اطراف قبرستان شیخون، تا اون طور من همه جا میگه پر جمعیته که امام صحبت کرد و اونجا به اصطلاح میگه بدبخت و به اصطلاح عامل اسرائیل هستی، میگه برای توی سخنرانی و این به اصطلاح فعالیت‌های تدارکاتی این رو همین هیئت ها انجام دادن. این عملا دسته این دسته از افراد در واقع پیروان امام بود. بعد از این سخنرانی که روز دهم عاشورا امام عصرش انجام میده، رژیم تصمیم میگیره که امام رو دستگیر بکنه. بنابراین شما میبینید که تظاهرات روز 15 خرداد تظاهرات سازمان نیافته است، خارج از سیستمه. و وقتی که امام دستگیر میشه، فرداش خبر میدن به همدیگه که وصل امام دستگیر شد، و در جاهای مختلف کشور شما میبینید که این تجمع اتفاق افتاد. یکی از شهرهایی که تظاهرات روز 15 خرداد درش خیلی خوب اتفاق افتاد، شهیدان داشتن، سوادکوه بود. و جالبه تنها شهری که درش تظاهرات نشد اصفهانی نداریم، داریم اصفهان تظاهرات نشد. بدبختانه اصفهان آوردن تو تاریخ، میگم که اصفهان داش تظاهرات شد روز خرداد، نمیدونم چیکار کنیم با اصفهانی ها. بعد اصفهان نشده بود روز خرداد تظاهرات شد. بعد میشکنم که جالبه، میخوام بگم بعضی از این اتفاقای اینجوری هم به اصطلاح چیز هست، قم هست، ورامین هست، به اصطلاح مشهد هست، تهران هست، سوادکوه هست، یه جاهای خاصیه به اصطلاح این اتفاق میفته و تظاهرات جدی واقع میشه. وقتی که امام دستگیر میشه، شما میبینید که تظاهرات در صبحش در تهران به راه میفته، در شهرستان ها به همین صورت، در ورامین هم همینطور. در جاهایی که این اتفاق واقع میشه، خب جمعی از مردم به شهادت میرسن، ولی یک نقطه واقعی وجود داره و اون این که این تظاهرات سازماندهی شده نیست، برنامه نداره. و البته فردوس در خاطرات خودش میگه که کاری که اینها انجام میدن یه جوری به اصطلاح داره به سمت متحد شدن پیش میره، یعنی هسته هایی که در تظاهرات هستن اینها با هم وصل میشن و پلیس به جای اینکه در برخورد با اینها رو با از هم جدا بکنه یا در برخورد با شورش میگه باید اینها رو قطعه قطعه بکنی، یعنی مدل به اصطلاح جنگ ضد شورشگری رو درست اجرا نمیکنه. و جالبه میگه که اما شورشیان به اصطلاح رویه شورش رو دارن به صورت شیوه علمی پیش میرن. میگه ما در ایران کتابی نداشتیم که جنگ ضد شورش رو آموزش بده. میگه یکی دو تا متن بود مال آمریکایی ها بود، ترجمه شدن نبود اینها. میگه فقط من و چند نفر خونده بودیم، میگم دقیقاً این تظاهر کنندگان رو مدل به اصطلاح قواعد شورشگری دارن عمل میکنن و پلیس برخلاف اون داره عمل میکنه. تا ظهر هم میگه که مردم اومدن دور بر کاخ مرمر، شاه هم دید که خب تحت فشاره و مردم جمع شدن دور کاخ، با هلیکوپتر بیارید من میخوام برم. واقعا هم میخواست بره، منتها میگه وقتی که ظهر شد ما هرچی فشار بودیم که به اصطلاح پلیس جاندرمری نیرو بیاره، چون ارتش در که مرکز نبود. یه اتفاق هم اینه، به خاطر درگیری در شیراز ارتش در این زمان در درگیر جنگ های منطقه به اصطلاح جنوب بود. حالا بعضی میگن که آقا این رو به اصطلاح چون اونجا هم طرفدار امام بودن، بعضی میگن که نه اصلا این سازماندهی شده بود، امام مثلا این کار رو با هدایت انجام داد. نه والا مشخص نیست، واقعا نمیدونیم آیا اتفاق بود، همزمانی بود یا سازماندهی صورت گرفت. اینها اختلاف نظر هست، بعضی این اعتقاد رو دارن. بس کنم که بعدش میگه من به اویسی گفتم که شما چه دارید نیرو جاندار؟ میگه ما یکی دو تا بردان داریم بیرون از شهر تهران تو کرج اینجا هست. میگه هر زحمتی بود اینها رو کشوندیم. میگه تظاهر کنندگان یه اشتباه کردن چون سازماندهی نداشتن. موقع ظهر که شد گفتن خب حالا موقع نهار دیگه، بریم نهار بخوریم، نماز بخونیم بعد از ظهر بیاییم. میگفت یه فاصله نهار و نماز و بعد از ظهر اینها نیروهای ژاندارمری تو سطح شهر پخش شدن، تیروار گذاشتن، برخورد کردن. عمده تلفات هم مال بعد از ظهره، 15 خرداد صبح نیست، مال بعد از ظهر وقتی که اینها مسلط شدن تونستن مردم رو بزنن. عملا صبح تلفات خیلی نیست، اینا به مراکز مختلف حمله کردن، خیلی جاها رو گرفتن و متاسفانه برای نهار به اصطلاح آقایون رفتن تا چیز که جمعیت از دستشون در رفت. لذا این مدل چیز رو مثلا ما ماجرای میدان تیانانمن که پیش اومد تو چیز یک کتابی هست مال این آقای مکس پریه، اسم کتابش هم یا عملیات کرکس یا کرکس پرواز کرکس ها، ولی نویسندش مکس پریه، افسر سیا در چین هست. دوستان این رو حتما ببینید چون یه جریان دانشجویی هست، اون بخش که مربوط به تیانانمن هست. ببینید این رو دقیقا مدل هجرتی رو اینجا داشت پیاده میشه. با روز اتفاق اومدم تمام چیزهاش رو دیدم که به چه صورت اینها دارن مثلا اطراف قضیه رو کار میکنن، مطبوعات رو میارن، تلویزیون ها رو میارن و به صورت مستقیم پخش میکنن تا تبدیل به بحران میکنن. مثلا این مدل رو آدم میبینه اونجا مثلا اجرا شده. توی این ماجرا هم آدم میبینه که متاسفانه این مدل مثلا شورش یه مدل شورش سازمان نیافته است. و البته مختلفه در این ماجرا خیلی خوب دخالت نداشتن، میگه تجربه کار اینچنینی هم نداشتن که بالاخره چه اتفاقی میتونه بیفته. و خب طی مثلا روز 15 به 16 خصوصا 16 دیگه عملا درگیری ها به نوعی خاتمه پیدا میکنه و ارتش و پلیس و سطح کشور مسلط میشن. وقتی که این اتفاق افتاد و قیام سرکوب شد، خب امام دستگیر شد، آیین میگم دستگیر شدن اینها، ما تو بحث دستگیری ما رو نگفتیم چون مقوله مورد نظر ما نیست، دستگیر شد و قضایا به این صورت اتفاق افتاد. شما میگید که این سوال مطرح میشه که چه کسی باید به عنوان مقصر این ماجرا شناسایی بشه و چه کسی رو باید ما برای این پدیده مجازات بکنیم. در درون دستگاه این بحث به طور جدی مطرح میشه و نهایتاً پیشنهادی که رئیس شهربانی مطرح میکنه اینه که باید که یکی از عوامل برگزار کننده این تظاهرات و چیز شخص طیب بود. حالا شاید دوستان بگن که چرا مؤتلف این وسط شناسایی نشد. مؤتلف رو به خاطر ساختار محلی و ساختار فامیلی و روابط درونی درش وجود داشت خیلی سابق و نیروهای نظامی درش نتونستن نفوذ بکنن. این واقعیت داره. بله؟ بعد ولی مثلا شما بیم که در بین چپی ها مثلا در بین توده ها این نفوذ خیلی راحت اتفاق میفته. شما مثلا در مواجهه مختلفه ندارید که یا مثلا در بین سادان جا میخواه این نفوذ اتفاق میفته. ولی این چون ساخت مسجدیه و ساخت محلی و به اصطلاح واقعا هم گزینش درش اتفاق میفتاد و نیروها رو گزینش میکردن به نوعی روشون مطالعه میکردن بعد مدتی یعنی که این نفوذ درش اتفاق میفتاد. کسی از مختلفه عملا توی ماجرای 15 خرداد و قیام 15 خرداد دستگیر نمیشه به اون صورت و کسانی که دستگیر میشن یکیش طیب هست، یکی حاج اسماعیل رضایی هست که اون هم جز همین به اصطلاح مدل افراده که اون هم به اصطلاح از موضع مخالفت کنار رفت. به همراه جمعی که دستگیر شدن میبینیم که خب طیب هم تصور میکنه که خب ما حالا به کاری نکردیم، چرا ما رو گرفتن؟ چون در تظاهرات واقعا دخالت نداشتیم بنده خدا و وارد ماجرا نبود. تنها کاری که کرده بود به کمک رژیم نیامد. شما میشه شو خب چی کار میکنه بود توی میدان در حکم اول یک سال بین یک سال تا دو سال زندانه، در حکم دوم هست که طیب و محکوم به اعدام میکنن در تجدید نظر مجددا محاکمش میکنن. هر بلایی هم سرش در میاد که این اقرار میکنه اقرار نمیکنه بدتر میشه، یعنی مثل شدیدتر میشه نوع برخورد و مواجهه. یعنی همین برخورد با قرنی رژیم پهلوی کرد، با خیلی دیگه برخورد کرد که اینه تبدیل شدن به مخالفان جدی رژیم پهلوی و طیب رو محکوم به اعدام کردن. باز هم شاید باور نمیکرد که طیب رو اعدام بکنن. طیب رو به همراه حاج اسماعیل رضایی چند نفر دیگه از همین اطلاع چهره های بازار بودن که اونها مؤتلفه ای نبودن، اونها رو هم آوردن حبس طولانی دادن 10 سال و 15 سال اینها رو شون دادن. ایشون دو نفر محکوم به اعدام شده، ایشون و حاج اسماعیل رضایی. و بنا شد که اجرا بشه. خب امام مخالفت هایی کرد، حتی اون زمانی بود در تبعید هم بود، در همین داودیه مثلا زندان آورده بودن که داودیه تو چیز بود. خب اجازه هم نمیدادن خانواده طیب برن با امام ملاقات بکنن. یکی از کارهایی که انجام دادن گفتن که یه سری فامیلای شهرستانی خمینی امام هستن، طیب دو تا زن داشت، بچه هم زیاد داشت، 12 بچه بکنم داشت. بعد آوردن پیش امام با قیافه روستایی، رفتن پیش امام و گفتن که خانواده طیب هستن اینها. به امام خیلی گریه جز کرد، ملاتفت کرد و خیلی گریه کرد اینها. بعد برداشت پاکروان رو خواست، هرچی فشار بود که پاکروان بیاد پاکروان نیامد. میدونست که موضوع اعدام طیب. و بعد از اینکه حکم طیب اجرا شد پاکروان پیدا شد و میان تنها جایی که امام خیلی فحش گفت بدی بیرا گفت اینجا بود و پاک روان و خیلی بدی بیرا گفت. شما میدونستید که من چرا شما رو طلب کردم و نیامدید، به اصطلاح میترسیدید از این که ممکنه به اصطلاح در معرض به اصطلاح این خواست من قرار بگیرید. خب طیب رو اعدام کردن و طیبی که تصور میشد و آدم لاتیه تو کنتر 28 مرداد، یعنی در فاصله 10 سال قبل از اون مثلا به رژیم پهلوی خدمت این چنینی کرده بود، تبدیل شد به شهید قیام امام. رهبر مدافعین رژیم تبدیل شد به
تعبیر به هور شد در همون زمان هو. و واقعا هم یه زندگی اینجوری داشت. من پرونده شو خوندم، اصل پرونده سواک شو دیدم. البته خب مواظب بودم که خیلی چیزا وارد پرونده نشه، منتها قول شفاهی که مثلا مطالبی که مردم راجع به طیب میگفتن پرونده‌ش هم دارم بود، که مثلا خیلی از او به عنوان هور یاد میکنن یا به عنوان قهرمان یاد میکنن. اینکه طیب شهامت به خرج داد و راضی نشد علیه امام دست به حرکتی بزنه یا حرفی بزنه، اینها پرونده خود سواک در واقع این رو اشاره میکنه که او به عنوان یه آدمی که آزاد مرد بوده شناخته شد. در قوم مثلا خب تو حوزه ها معمول نیست مثلا برای غیر علما مثلا مراسم بگیرن یا حوزه رو تعطیل بکنه. جالبه که برای طیب به سما حوزه رو تعطیل کردن چند روزی به خاطر واقعا اینجوریه، کم تر معموله مثلا برای شخصیت های چیز. برای طیب این اتفاق رو به سلا سازمان دادن. به اضافه این که شما بعد از این طیب تبدیل به یک اسطوره میشه در ذهنیت مردم ایران و واقعا این اسطوره واقعیت داره. ما حالا بچه مسلمان هایی بدار برای اسطوره سازی مشکل داریم. من یکی از نقاط ضعف مثلا جریان چیز مختلف و مثلا نیروهای مذهبی گفتم که مثلا حالا انشاءالله جلسه بعد شد درو بکنیم فقدان اسطوره سازیه. و این قضیه هم که اتفاق افتاد این در ذهن مردم به نوعی پیش رفت، ولی چپ ها و مارکسیست ها تو بحث اسطوره سازی حتی کسانی که راحت تسلیم شدن و به اصطلاح همکاری کردن میبینیم که از اونها قهرمان های ملی درست کردن و چهره های بزرگ درست کردن و سعی کردن که به نوعی چهره ها رو بازسازی شخصیتی بکنن و بتوانن از طریق اونها در واقع پیام ها خودشون رو منتقل بکنن. ماجرای اعدام طیب خب به نوعی خفقان رو در جامعه ایران هم به دنبال آورد و همراه کرد. امکان تظاهرات رو تا حدود زیادی گرفت و مواجهه‌ای که اتفاق افتاد وقتی که مواجهه خونین شد، هم 15 خرداد و هم اعدام طیب، خب تأثیر زیادی گذاشت و نشون داد که رژیم حتی با دوستان خودش هم به اصطلاح همراهی نمی کنه و اعمال خشونت شدید میکنه. تا اینکه و این دوره، البته دوره به اصطلاح دستگیری امام تا سال 1343 فروردین، امام 15 خرداد 42 دستگیر میشه، مدتی رو در زندان حشمتیه، مدتی رو در زندان دژمان، بعد در داوودیه و بعد در بیتریه، اونجا تحت نظر میمونه. این روی خونه هست، خیلی محدود اجازه رفت آمد میده. و هفته فروردین 1343 با رفتن علم و روی کار اومدن حسن علی منصور، امام رو اجازه میدن که با قم برگرده، در واقع حس و تبعیدش خاتمه پیدا میکنه. این دوره دوره گسترش نفوذ مؤتلفه هست به عنوان یک جریانی که آرام آرام باید عضویدی بکنه. از قدم شورای روحانیت برش تشکیل میشه، شروع میکنه به عضویدی. هر کسی که مثلا هر مجموعهی که بودن مثلا به صورت جالبی که در این دوره ما در جهان اسلام شاهد رشد تشکلهای خوشهی هستیم، نه فقط در ایران، در کشور دیگر هم هست. شما مثلا القاعده تشکل خوشهیه یا سایر احزاب حالت خوشه‌ای دارن تو بین مسلمون ها و رغم کمونیست ها، که شما اگه مثلا یه نفر رو میگرفتیم دید که مثلا اون رابطه زنجیره‌ای بود در احزاب چپ، در بله 50 نفر مثلا میتونستید بگید احزاب چپ عمدتا تشکل‌هاشون تشکل زنجیره‌ایه. شما به یکی دسترسی پیدا کردی میتونید بقیه دستان. اما این احزاب خوشه‌ای هست. خوشه‌ای به این معنی که شما الان مثلا از درخت انگور تشبیه کنن، درخت انگور اینو شما از درخت انگور اگه یه خوشه رو بکنی خب یه خوشه رو کندی درختی که نکندی دیگه، حتی یه بخشش هم بزنی اینجور. یا از اون خوشه انگور یه دانه رو بکنی یه دونه رو کندی، خوشه سر جا خودش هست. این به مثل کندی رو افتش قطع میشه. مدل هم تا حدود مدل مصریه. شما در مدل مصری مثلا مدل اخوان المسلمینه و نشون میده که ادبیاتی که از اخوانی ها ترجمه شد در ایران در سامان سازماندهی سیاسی در ایران تأثیر داشت. و من الان دوستانی که مصاحبه های مختلف با بعضی از آقایون کردم شاید توجه به این قصه نداشتن و شاید بشه مثلا این ماجرا رو هم پیدا کرد که ما گروه هایی که در ایران تشکیل شدن عمدتاً مدل تو بین مذهبی ها مدل خوشه‌ای هست و الان یک از مشکلات مثلا آمریکایی‌ها در خود القاعده و سایر گروه های چیز دارن میگن که اینا مدل خوشه‌ای هست. شما یکی پیدا کردی دیگه در با بقیه ارتباط نداری، نمیتونی بقیه رو بگیری. این تازه اصلا خیلی بهش فشار بیاری چهار نفر دستگیر بکنی دیگه نمیتونی بره چیز بشه. ولی جالبه که مثلا علی مهندس که به محض این گرفتن شما پلیسش به 50 نفر عضو کادر مرکزی همه رو یه جا جمع کردن جارو کردن ظرف دو سال مثلا کل سازمان ملی خلق بودن میکنن تو زندان دو سازمان شریکا به همین صورت.
حالا اینکه شما از مؤتلفه وقتی که 13 نفر اینا در ترور منصور دستگیر میشن همین 13 نفر هم. بقیه دیگه دستگیر نمیشن و مراقبت هایی که اتفاق میفته خب کمک میکنه به این که مثلا سازمان بیشتر حفظ بکنه اینها تا اینکه ماجرای چیز پیش میاد، لایحه کاپیتولاسیون. لایحه کاپیتولاسیون رو در واقع باز بدنه مؤتلفه هست که متوجه این قصه میشه و مثلا یکی از کارمندای دبیرخانه مجلس این ماجرا رو حالا آی محلاتی میگه به ایشون گفتن، آی ارانی میگه به ایشون گفتن و از این طریق میان به امام منتقل میکنن. امام درخواست بکنه شما متن رو بیارید، متن رو میارن کپی میکنن متن صورت جلسه رو بر اساس اون متن امام صحبت میکنه و قرار میشه که سخنرانی امام رو تبدیل به اعلامیه بکنن. سخنرانی امام سریعا تبدیل به متن میشه و جالبه که 200,000 تا اعلامیه امام بزرگ به یک شب از ساعت 10 تا 12 در تهران توزیع میکنه، در تهران به سایر مناطق کشور توزیع میکنه و یک نفر هم دستگیر میشه. حالا جالبه مثلا با تلویزیون جمهوری اسلامی هر وقت میخواد یه فیلم رو که اعلامیه داشته باشه حتما عضو جبهه ملی باشه و در خونه آمریکایی‌ها بندازه. این کاری که مثلا جبهه ملی واسه خواستن داره میکنه چند جام که رفتن نشون بدن حتما مدل به اصطلاح چیز جبهه ملی هست به اصطلاح عمل میکنن بهش. پس خودم که به اصطلاح تصویر سازی میکنن.
بعد از سخنرانی کاپیتولاسیون میبینیم که خب امام تبعید میشه و از ایران هم به ترکیه. تشکیلات گسترش پیدا میکنه اما واقعیت برخورد رژیم به گونه ایست که شما میبینید که بعد از تبعید امام شما تظاهرات رو ندارید چون مراقبت شدیدی صورت گرفت برای جلوگیری از اقدام به تظاهرات و بعد از اون که امام تبعید شد، تبعید امام منتهی به یک اتفاق جدی در زندگی مؤتلفه میشه که ماجرای ترور منصوره که اون بر خودش به داستان دیگر باشه.
بله
فدایان
به صورت
خوشه‌ای
عمل
کردن اینا
که اگه
نمره رفتن ببینید فدایان نه فدایان شما اونقدر ساختار تشکیلات ندارید در فدایان. فدایان خیلی هیئتی تر خیلی روانتر و شفافتر قصه‌ش و به این صورت که یک تشکیلات پیچیده سازمانی افتاد ذهنیت به اصطلاح سازمانی داشته باشن نداره. شما ببینید در مختلفه آدم هایی مثل عراقی رو دارید، مثل صادق رو دارید، مثل صاحب بهشتی رو دارید. اینا آدم های کاملا تشکیلاتی بودن، بعد مدیر بودن، کارخونه‌دار بودن، به اصطلاح خود عراقی مثل معدندار بوده، جاهای مختلف خودشون اداره میکردن و به طور طبیعی آدم‌های تشکیلاتی تری بودن، موظف بودن، بله تعدادشون هم بیشتر بود، امکانات مالی داشتن، وضعشون خوب بود. آه اونا مندگان خود پونزن همهشون دوله یه تاقار داشتن بشه بود،
بله
بله اون موقع هم دستان تو موظف
هستن،
بله تفاوت دارن. ببینید حاج اسماعیل رضایی در واقع جزء نزدیکان طیبه و متاسفانه خیلی روی بنده خدا مطالعه نشد، اطلاعات خیلی زیاد راجع به ایشون نیست که دقیقاً ایشون چجوری بوده. به لحاظ شخصیتی در واقع نوع خیلی کوچکتر طیبه، یعنی شباهت داره، وضعیت زندگیش هم یعنی در واقع نوع برخورد یعنی که باش اتفاق میفته حاج اسماعیل هم از همین هاست، یعنی منطقه نوع خیلی کوچکتر و بلیغترش واقعا نمیدونم. ببینید امام که نامه نداده، امام داده پیغام، نه اون مسئله نیست، بحث اینه که اینها تلاش کردم که طیب رو جذب بکنن، طیب رو به سبب ازش استفاده بکنن، در مسیر مقابله به نتیجه نرسیدن. منتها طیب و نصیری با هم هست کردم دچار مشکل شده بودن، اون اختلافی که بینشون پیش اومد و در این ماجرا طیب همراهی نکرد با رژیم و البته روز 15 خرداد به اصطلاح مغازش رو به اصطلاح کرکرش میشید پایین. بحث این بود که طیب هم جز کسانی بود که توصیه کرد که به اصطلاح بدون داره بازارم به اصطلاح تعطیل بکنن و مواجهه هم شد. یه اتفاق دیگری هم دادگاه پیش اومد و اون این که به اصطلاح یه تعریفی وکیل طیب کرد، خیلی به شاه برخورد، رضایت داد به خاطر داد، گفت که به اصطلاح اگر اعلی حضرت رئیس ستاد بزرگ ارتش تاران هست، طیب رئیس ستاد بزرگ میدانداران هست. این تعریف وکیل سرین شاه قولی که گفت خیلی به شاه گرون اومد، خیلی حساس بودن به این چیزا، خیلی به شاه گرون اومد و به همین خاطر رضایت داد که به اصطلاح اینه حس بکنه که وقتی دید که مدعی اینجور شده. ضمن این که خب نصیری خیلی اصرار داشت در این که طیب اعدام بشه، اصرار نصیری باعث شد، ضمن این که اعدام طیب نشون میداد که رژیم بالاخره با آدم های معمولی برخورد نمی کنه و برخوردش خب تاثیرگذار هست، تاثیرگذار هم بود واقعا. یعنی مثلا طیب جوون مثلا 17-18 ساله نبود، مثلا آیه هرندی نبود یا مثلا محمد بخارایی نبود، و برای خودش حوزه نفوذی داشت، گستره‌ای داشت، مجموعه زیادی خب بهش وابسته بودن. و جان
این حاج منصور بعد در بین مرجا
کجا
بعد جالبی که مثلا آیه رقی میگه مثلا من کسی کارایی که مثلا کردیم اومدیم فرس مهده ها رو اومدیم همینجوری باشون صحبت کردیم، رفتیم با آقای فلسفی مثلا فلسفی همینجور قانعش کردیم، فلسفی مثلا خودش کلی مثلا آدم داشت دور و برش بودن به اصطلاح موضوع سخنرانی میومدن از این میگرفتن، یا مثلا بعضی از این مهده هایی که شعر میخواستن بگن میگفت اومدیم مثلا اینا رو قانع کردیم که اینا مثلا شعرهای سیاسی بگن اینها. حالا این هم حاج منصور شما بگن که با این امواج این چنینی میگه ما تونستیم به اصطلاح مسلط بشیم، که بخشش به اصطلاح نوع توجهی که به اصطلاح که نظر کمانفرانی به نیروهای اجتماعی صورت گرفت، که این ابتکار تو نهضت ملی و حتی مشروطه هم واقعا اینجور اتفاق نیفتاده.